محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من یه واسخایی بابت دیروز خدمت دوستان باید بکنم. دیروز یک مانعی پیش اومد که نتونستم در خدمت دوستان باشم و مصممم بودم که حوالی ساعت 2 اطلاع بدم به دوستان، منتها همون مانعه اینقدر سرگرمم کرده بود که وقتی که اومدم اطلاع بدم دیدم ساعت 2:35 است دیگه. فعلت فعلتک التی فعلت، دیگه شدیم خرابکار، کار از کار گذشته بود. دوستان معطل شده بودن، عذرخواهی میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم به بحث. بحثمون درباره این بود که در فرضی که حاکم اذنش و تصمیم گیریش و ولایتش درباره اموری که تحت ولایت او هستند متعذر باشد، نوبت به ولایت مؤمنین میرسه. اینو گفته بودیم، انما الکلام در این بود که وقتی قرار شد ولایت به عدول مؤمنین برسد، منظور از مؤمنانی که میتوانند در اون امر معروف، در اون امری که خدا پسند هست تصرف کنند، مؤمنان عادل است یا اعم از عادل و فاسق، منظور از مؤمنان چیه؟ مرحوم شیخ فرمود که اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم محضر روایات، یه سری بزنیم به روایات، بریم روایات چی میگن. اومدیم دیدیم روایات به ما میگن که در واقع 4 روایت. روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل که میگفت امثال تو و عبدالحمید اگر متصدی بشید عیبی نداره، و ما گفتیم منظور از امثال تو و عبدالحمید یعنی امثال تو و عبدالحمید که مثل تو اند و عبدالحمید. در چی مثل تو اند و عبدالحمید؟ در عدالت. استدلالی داشت که در 4 گام توضیح داده شد. روایت دوم و روایت سوم، یعنی صحیحه علی ابن رعاب و موثقه از سماع، اینا ظاهرشون طوری بود که بساقت و مصلحت سنج بودن و مصلح بودن برای اون یتیم مثلا کافیه. در این حال روایت 4 هم از امام رضا علیه السلام نقل شده بود که اونم روایت میگفت که باید عدل باشد طرفی که تصرف میکنه. یعنی روایت اول و 4 عدالت رو شرط میدونن، روایت دوم و سوم میگن همون وساقت یا مصلحت سنج بودن یا مشفق بودن و دلسوز بودن برای اون شخص مولا علیه، اون عمل مولا علیه کافیه. مرحوم شیخ میگه این مضمون روایاته، اما ما به یک بررسی مفصلتر اینجا نیاز داریم، و بعد از دیدن این روایات اگر بخوایم نظر خودمون رو بگیم، نظرمون اینه که از این روایات به نحو عام چیزی در نمیاد. بنابراین باید چیکار کنیم؟ باید برگردیم به همون دلیل اولی که راجع به ولایت عدول مؤمنین آوردیم، اگر یادتون باشه در صفحه 962 که داشت برای شهید رضوان الله علیه عبارت شهید استدلال میکرد، فرمود آقا ما یه اصل عدم ولایت داریم، اصل اینه که کسی بر کسی ولایتی نداشته باشه. حالا در برابر این اصل عدم ولایت یه وقت دلیل عقلی داریم که این معروف باید انجام شود و باید کسی ولایت داشته باشه که متولیش بشه، حتی اگر اذن حاکم شهر نداشته باشه. اینو گفتیم، مثل اونجایی که کسی داره آسیب میبینه، جانش در خطره و شما باید از تو ملک زید رد بشید، اینجا ولایت شما بر تصرف در ملک زید برای نجات اون شخصی که در حال مرگ است نیاز به اذن حاکم که ندارد و شما اینجا ولایت دارید که تصرف کنید. گاهی دلیل نقلی دارید در تجهیز میت مسلمان، اینجوریه آقا میت مسلمان رو زمین نمونده، وقتی یه میتی ولی نداشت که نجاتش بده، وقتی یه میتی ولی نداشت که تجهیزش کنه، تو باید این کارو بکنی، نیاز به ناکه هم نداره، ولایت مؤمنین اینجا میاد. مرحوم شیخ میگه ما همین حرفی که اینجا زدیم، همین حرفو باید در بررسی شرط بودن یا نبودن عدالت هم به همون شکل همون بحثو طرح کنیم. اون بس اینجا میاد. لذا ایشون میگه اینجا ما در واقع سه جور دلیل داریم. یه وقت دلیل داریم برای یک عمل خاص که این عمل خاص را ولو بدون اذن حاکم مؤمنان انجام دهند، مثل تجهیز میت. پس گاهی دلیل داریم برای یک عمل خاص مثل تجهیز میت یا مثل مراقبت از مال یک یتیم که روایت بیار که انجام بده، منتظر اذن حاکم نمونید انجام بدید. بعضی وقتا دلیلمون درباره عمل خاصی مثل تجهیز میت بی سرپرست یا مراقبت و اصلاح و رشد دادن مال یک یتیم بی سرپرست نیست، بلکه دلیلمون عامه، مثلا تعاونوا علی البر و التقواست. دلیلمون میگه آقا برها رو انجام بدید، حتی اگر حاکم نباشه ازش اجازه بگیرید. این بر معنای عامی داره، ولی اون قبلی تجهیز میت بود، معنی خاصی داشت. پس گاهی سپارده شدن امر به مؤمنان، ولایت داده شدن به مؤمنان، یک امر عام رو در بر میگیره، یعنی ولایت امر عام می سپرده شده به مؤمنان، گاهی ولایت یه امر خاصی سپرده شده به مؤمنان. در اون جایی که ولایت یک امر خاصی سپرده شده به مؤمنان، ما باید بریم محضر همون دلیلی که این کارو کرده، ببینیم اون دلیل چی میگه. مثلا تجهیز میت، مثلا اصلاح و رشد دادن اموال یک یتیم بی سرپرست، اینا رو باید ببینیم که مشکلش از کجاست، باید ببینیم که دلیل درباره این که همین دلیلی که گفته میت بی سرپرست رو رها نکنید، مؤمنین همه حتی بدون اذن حاکم برن دفنش کنن، این دلیل چی میگه؟ میگه مؤمنین یا میگه عدول مؤمنین؟ کدومش؟ پس اگر دلیلمون برای ولایت دادن به مؤمنان در امر خاصی است، باید ببینیم در همون امر خاص، ببینیم در همون امر خاص همون دلیلی که میگه میت مسلمان را که بی سرپرست است روی زمین رها نکنید، اون چی میگه؟ خاص به عادلان مؤمن میگه برید دفنش کنید، یا به مؤمنین میگه برید دفن کنید؟ چه عادل چه فاسه؟ که مثلا راجع به میت اینجوریه، در این میگه مؤمنین برن دفن کنن، گیر نمیده که حتما مؤمنین عادل باشن. اما همین جا که دلیل داریم برای مورد خاص مثل اون روایت صحیحه امام رضا علیه السلام، اونجا میگفت آقا اموال یک یتیم افتاده دست کسی، امام فرمود اگر ورثه راضی بودن و متصرف عادل بود، اینجا عدالت شرط کرد. دقیق فرمودید؟ پس مرحوم شیخ میگه ما دلیل کلی پیدا نکردیم، باید دلیلامون رو دونه دونه بررسی کنیم. حالا اموری که اون امور خاص به وسیله دلیل مشخصی سپرده شدن به مؤمنین، مثل تجهیز میت که امر خاصی است که به وسیله دلیل مشخصی سپرده شده به مؤمنین، مثل رشد و اصلاح اموال یتیم بی سرپرست که به وسیله دلیل خاصی سپرده شده به مؤمنین، اینا رو بله باید به همین دلیل خاص نگاه کنیم. دلیل خاص ما هم درباره تجهیز میت میگه هر کی رسید فاسق هم بودید ایبی نداره، برید دفنش کنید میتو. اما دلیل خاصمون درباره اون شخص یتیم اموالی که داره، درباره اون میگه نه، زکان عدل باید عدل باشه. پس این تابع دلیل. اما اون اموری که از باب بر و از باب کل معروفن سپرده شدن به عدول مؤمنین، اون امور رو باید چیکار کرد؟ اموری که از باب البر یا کل معروفن سپرده شده، در اون امور دیگه نمیگه کیا، میگه تعاونو مسلمونا مؤمنین تعاونو علی البر و التقوا، نمیگه فقط عدول. اونجا باید چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ یا در اونجایی که دلیل عقلی داریم، امور عامی که دلیل عقلی داریم، به طور کلی هر وقت نجات جان یک یتیمی متوقف و تصرف در اموال دیگران بود، هر کی بودی تصرف کن برو جلو، جان اون یتیم رو نجات بده، چه فاسق باشی چه عادل. فرقی نمی کنه. این دلیل عام رو باید چیکار کنیم؟ این دلیل عام دوستان، مرحوم شیخ میگه دو تا سوال درش مطرح میشه، دقت بکنید، دو تا سوال درش مطرح میشه. یه وقت این دلیل عام رو میخوایم نسبت به عمل شخصی خود اون مؤمن متصرف بینه و بین الله بحث کنیم، یه وقت نه، نمیخوایم نسبت به خود اون مؤمن متصرف بحث کنیم، بحثمون بر سر عمل دیگرانه که برای عمل محسن مؤمن متصرف مترتب شده. روشنتر بگم، مثال بزنم. ببینید، فرض کنید یک بری روی زمین مونده و دلیل خواستم براش نداریم، مال یک مجنونیه، مال یک سفیهیه، شما براش ولایت پیدا کردیم، دو تا سوال مطرحه. شما اگر عادل نباشی بینک و بین الله حق داری تصرف کنی یا نه؟ این یک، بینک و بین الله اجازه داری تصرف کنی یا نه؟ سوال دوم اینه که گیرام تو تصرف کردی، تو اومدی مال این سفیه رو به کسی فروختی و کسی مال از تو خرید، اگر تصرف تو باطل باشد پس بیع تو باطل است، بیعه تو باطل باشد شراء اونا هم اشکال داره. سوال اینه اولا تصرف خودت درسته یا نه، ثانیا در جایی که بر تصرف تو فعل غیر مترتب می شود، اون فعل غیر بر تصرف تو مترتب شده چه حکمی داره؟ دو تا سوال جدا از همه. پس معلوم شد مرحوم شیخ میا ما سه تا بحث داریم. بحث اول اموری که با دلیل خاصی سپرده شده به مؤمنان. میفرماید اون امور دو نوعن، بعضیاشون مثل تجهیز میتن که با دلیل خاص سپرده شده به مؤمنان، دلیل خودش میگه فاسق هم بودی برو دفن کن فعلا میتو. بعضیاشون نه، مثل بیع اموال ماترک میت است که اینجا روایت میگه اگه عدل بود میتونه تصرف کنیم، اگر رو نباید تصرف کنیم. نوع دوم اونیه که مورد خاصی سپرده نشده به مؤمنین، امور عام سپرده شدن به مؤمنین و ما داریم از دلیل عام استفاده میکنیم. مرحوم شیخ میفرماید اونجایی که دلیل عامه، دو تا سوال جدا از هم داریم، یکیش اینه که ببینیم اصلا عمل خود تو چه حکمی داره، دیگری اینه که ببینیم عمل کسی که مترتب میشود بر عمل توی متصرف چه حکمی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو از روی عبارت بریم تا چیزایی رو که از خارج نگفتیم از روی عبارت توضیح بدیم. هازا والذی ینبغی ان یقال انک قد عرفت ان ولایت غیر الحاکم لا تثبت الا فی مقام یکون عموم عقلی او نقلی یدل علی رجحان التصدی لذلك المعلوم. هازا یعنی این روایات که دیدید بیان روشنی ندارن، بعضیاشون میگن وساقت، بعضیاشون میگن عدالت. حالا چیکار کنیم؟ میگه من لزیم بقیه انیقال در تحلیل این روایات اینه که شما میدانید که ولایت مؤمنین یعنی غیر از حاکم شهر ثابت نمیشود مگر در جایی که عموم عقلی داشته باشیم، چنان که در توضیح کلام شهید گفتیم قد عرفته یعنی قد عرفته در توضیح کلام شهید ثانی دو صفحه پیش که ولایت غیر حاکم فقط در جایی ثابت می شود که عموم عقلی یا نقلی بیاد دلالت کنه که تصدی مؤمنین برای بر این امر پسندیده است، رجحان داره. او یکونه اونا که دلیل خاص نیاد علیه، یا اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشه که دلالت کند بر آن. دلیل خاص مثل دلیل تجهیز میت بی ولی، مثل دلیلی که میگه میت بی سرپرست رو دفن کنید. رضا مرحوم میفرماید که مما فما ورد فیه نص خاص علی الولایه اطبع ذلک النص عموما او خصوصا. اونجایی که نص خاصی میگه تو ولایت داری بر تجهیز میت، تو ولایت داری بر بیع اموال این صغیر، همون نص خاص مورد تبعیت قرار میگیره، یا عموما یا خصوصا، یا به عمومش یا به خصوصش. عمومش یعنی چی؟ یعنی عامه، زیر عام عموما بنویسید، مثل ادله تجهیز میت بی سرپرست که آمن آمن یعنی شامل فاسق و عادل میشه. میگن آقا مؤمنین میت بی سرپرست رو دفع کنن، چه خود مؤمنین فاسق باشن چه خود مؤمنین عادل باشن فرقی نمیکنه. یعنی روایت شرط نکرده، روایت تجهیز میت شرط نکرده که حتما دفع کننده عادل باشد، عموم داره اطلاق داره. او خصوصا، او خصوصا، خصوصا مثل همین روایت بالا صحیح اسماعیل، صحیح اسماعیل گفت بقام عدلون، باید عادل تصرف کنه، وگرنه تصرف درست نیست. خود مرحوم شیخ توضیح میده، میگه فقط یشمل اون نس فاسق را، مثل ادله تجهیز میت که میگه آقا من تجهیز میت بی سرپرست را سپردم به عموم مؤمنان عدولا او فسوقا، فاسقا فسوقا فرق نمی کنه. و قد لا یشمل، قد لا یشمل مثل اونجایی که دلیل خاص میگه من امکانیت بیع اموال صغیر بدون ولی را سپردم به عموم مؤمنان ان قام عدوان ازا قام عدوان. اینا در جایی که دلیل خاصی اومده امر خاصی را سپرده به مؤمنان، باید ببینیم اون امر رو چجوری و به کدوم مؤمنان سپرده، به مؤمنان عادل سپرده یا به مؤمنان اعم از عادل و فاسق سپرده. اما ما ورد فیه الامور، ولی اون اموری که با ادله عام سپرده شدن به مؤمنان نه با دلیل خاص، یعنی ما دلیل خاصی نداریم که اموال سفیه رو بهش کن در رشدش، در حفظش دخیل باشید. میخواییم به عمومات تعاون و البر، به عمومات کل معروف صدقه استناد کنیم. اینجا چی؟ میفرماید اینجا فرق داره. فالکلام قد یقع فی جواز مباشرت فاسق و تکلیف فاسق نسبت به خودش. یعنی چی؟ یعنی و انه هل یکون منزونا من الشعر فی المباشره ام لا. گاهی سوال اینه، فالکلام گاهی بحث واقع میشود در که جایز است مباشرت کند فاسق و تکلیفش نسبت به خودش چیه؟ و انه هل یکون معزونا من الشعر فی المباشره ام لا، فقد یکون بالنسبه الی ما یتعلق من فعله به فعل غیره اذا لم یعلم قوالا وجل مصلحه کشراء من هم فلن. و گاهی اوقات نسبت به اون حکمی است که، یعنی کلام ما گاهی واقع می شود نسبت به اون حکمی که یتعلق من فعل من مکلف به فعل دیگران اذا لم یعلم اون غیر وقوع فعل نفر اول را علی وجه المصلحه کشراء منه مثلا. مثلا طرف اومده از من که عادل نیستم و تصرف کردم در مال یک سفیه شراء کرده، آیا شراءش درست است یا نه؟ سوال اولی بود مثلا من حق دارم تصرف کنم یا نه. سوال دوم اینه که الان من تصرف کردم و فروختم، شراء المشتری که مترتب بر جواز تصرف من است صحیح است یا نیست؟ میفرماید عمل اول، یعنی اما سوال درباره این که مثلا تصرف شخص مؤمن غیر عادل جایز است یا جایز نیست، میفرماید اما اول ظاهر جوازه. پس مرحوم شیخ مؤمنین رو میبینید تقریبا عادل بودنشون رو شرط نمیدونه مگر دلیل خاص داشته باشید، از ظاهر جوازه. عین العداله لیست معتبره فی منصب المباشره، چرا؟ لعموم ادله فعل ذلک المعروف، به خاطر این که ادلهی که میگن معروف رو انجام بدید اون ادله عمومیت دارن. ولو مثل قوله اون الضعیف من افضل الصدقه و عموم قوله و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و نحو ذلك. ولو اینکه ما میخواییم به عموم اینا متوسل بشیم، و صحیحه محمد ابن اسماعیل سابقه قد عرفت انها محمولتون الا صحیحه علی ابن اسماعیل.
این ولو مثل قولهی منظورش چی بوده؟ این ولو رو میاد میزنه مثلا ما اینا رو قرار از تو اینا چه برداشتی بکنیم؟ میگه ولو مثل اینا،
میگه که ممکنه اون معروفی که داریم مرتکب میشیم خود اون معروف یه دلیلی داشته باشه، اون دلیل عمومیت داره. معروف یعنی کل معروف صدقه، دلیل کل معروف صدقه عمومیت داره. حالا میگه شما نخواهید به اونا متوسل بشید، ولو این که اصلا بخواید به یه دلیل های دورتری مثل اون الضعیف من افضل صدقه، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، الان در اون الضعیف من افضل صدقه دلیل مستقیم مرتبط به تصرف در اموال سفیه نیست. میگه اون الضعیف، میگه ولو شما از اینا میتونید استفاده کنید، استفاده میشه از اینایی که مستقیم درباره تصرف ما در اموال مثلا سفیه و این چیزا نیست. و صحیحه محمد ابن اسماعیل سابق، صحیحه محمد ابن اسماعیل سابق، صحیحه علی ابن رعاب، که ما اینا رو میگفت به همدیگه به یک معنا گرفتیم، قد عرفت انها معمولتون علی صحیحه علی ابن رعاب متمدمه بل و موثقه زرعه و غیر ذالک مما سیأتی، روایت دیگه ای که بعدن خواهد آمد. اینا هم همین معنا رو میرسونن، یعنی شرط نکردن که کسی که میخواد تصرف کنه چی باشه؟ عادل باشه. پس صحیحه محمد ابن اسماعیل ایشون میگفت اونو ما میتونیم حملش کنیم بر همون روایت انکانه مثل که به مثل عبدالحمید، یا صحیحه علی ابن رعاب که آن بود موثقه زرعه که میگفت رجل ثقه‌ای باشد کافیه. میگه اینا همشون همین مطالب رو میگن. ولو ترتب حکم الغیر علی الفعل صحیح منح کما اذا صلا فاسق علی میت لا ولی له فالظاهر سقوطه عن غیره ظالم صدور الفعل من و شک فی صحته. خب حالا میگه اگر شما یک نمازی برای این میت خوندید، میت بی سرپرست، گفتیم لازم نیست دیگه حتما عادل باشیم، یه آدم فاسقیه نماز میت رو رفته خونده، میت رو تجهیز کرده، دفن کرده. خب الان نماز اون میت بر همه ما واجب کفایی بوده، دفن اون میت بر همه ما واجب کفایی بوده، آیا نماز میت که بر همه ما واجب کفایی بوده با انجام این مؤمن فاسق از ما ساقط شده یا نشده؟ مرحوم شیخ میگه ساقط میشه، نتیجهش همینه دیگه. ما وقتی میگیم اون آقا نماز خونده میتونست هم بخونه، اون آقا دفن انجام داده و میتونست هم دفن کنه، ما شک کردیم که فاسق بودنش مشکلی داره یا نه؟ پس عبارت رو نگاه کنید، ولو ترتب حکم غیر علی الفعل صحیح من کما اذا صلا فاسق علا میت لا ولی له از ظاهر سقوط آن غیره. اگر مترتب شود حکم دیگران بر فعل صحیح این آقای فاسق، چنانکه یه فاسقی نماز بر میت بی سرپرست خونده، از ظاهر سقوط آن غیره، ظاهر اینه که از دیگران ساقط است. اذا علم یا اذا علم، علم اون دیگران یا علم طور کلی صدور الفعل منح و شک فی صحته، وقتی دیگران میدونن این آقا نماز خونده فقط شک دارن که نماز خوندن یک فاسق بر این میت صحیح بوده یا نبوده، اینجا کافیه دیگه، چون شک نم خود نماز خونده شده، شک که من در صحت جهو بسته، صحت جاری میشه، صحت در فعل مؤمن جاری میشه. اما میگه لو شک فی حدوث الفلم، اما اگر شکمون داریم باشه که اصلا طرف نمازو خونده یا نخونده، اخبره بهی خبر دارن میدن که ایشون خونده، میگه فقیه فی قبوله اشکالا، چون استصحاب عدم دیگه، اشکال هم برمیگرده به استصحاب عدم. از طرفی هم اشکالان وقتی میگه، از طرفی هم ممکنه بازم بگیم صحت دیگه، عبادیاته. اما ثانی یعنی اونجایی که من تصرفی کردم که تصرف دیگری هم مترتب بر تصرف من بوده. تکلیف و تصرف دیگری چی میشه؟ اما ثانی فالظاهر اشتراط العداله فی، اما اگر کار یه جوری باشه که بخشی از کار یه نفر دومی است، یعنی من بیع میکنم تا اون شراء کنه، بیع من بخشی از شراء است، و اصلا صحیح بودن یا نبودن بیع من در صحیح بودن معامله او دخیل است، اگر بیع من صحیح نباشه شراء او هم اشکال پیدا میکنه. نظام فرماید اما ثانی فالظاهر اشتراط العداله فیه، چرا؟ فلا یجوز الشراء منه بین ادعا کون البیع مصلحتا بل یجب اخذ المال من یده، فلا یجوز الشراء، چون نمیتونید شراء کنید ازش، کسی که میدونید فاسقه و متولی امر یک مال یک صفیه شده نمیتونید ازش خرید کنید، بل که واجبه بر شما که مال از دستش در بیاری، فاسق خب حق تصرف نداره. و یدل علیه بعد صحیحت اسماعیل ابن سعد المتقدمه، بعد از صحیحه اسماعیل ابن سعد، صحیحه اسماعیل ابن سعد همون صحیحه امام رضا علیه السلامه، که طرف اومد سوال کرد که آقا من از اینا خرید کردم، اینا خودشون هم بینشون صغیر بود رشید بود، امام فرمود اگر اون رشیدها راضی هم و این آقا هم عدل برای تصرف در اموال صغیرها، همین کافیه، یعنی عدالت شرطه برای صحت عمل توی مشتری، عدالت شرطه. و یدل علیه بعد صحیحت اسماعیل بن سعد متقدمه، بلکه حتی موثقه زرعه بناءً علی ارادت العداله من المصابه، تو بنابراین که بگیم منظورش از ابساقت همون دارد بوده، ان عموم ادلت القیام به ذالک المعروف لا یربا ولیت انها مجرد تصرف الفاسق، دلیل ما اینه که ما یه ادله داریم، ادله قیام به ذالک المعروف، کل معروف صدقه، قام المعروف بر و التقوی، الان شک میکنیم که آیا اون دلیلی که به من میگفت این بر را انجام بده در این بر، یعنی در فروش اموال این سفیه این یتیم دخالت کن، آیا اون دلیل با تصرفات و مداخله ها و تصمیم گیری ها و سرپرستی های یک فاسق دلیل از من ساقط میشه یا نه؟ یه به عموم دلیل قیام به ذالک المعروف لا یرفع ولیت انها مجرد تصرف الفاسق، چرا؟ چون وجوب اصلاح مال یتیم و مراعات ربطته لا یرتفع عن الغیر به مجرد تصرف الفاسق، چون بابا دلیل به تو نمیگفت که برو دخالت کن، دلیل میگفت که واجب است بر مال یتیم غبطه بخوری، واجب است بر مال یتیم اشفاق داشته باشی، و این وجوب لا ينتفع مجرد تصرف فاسق، با مجرد تصرف فاسق این وجوب برطرف.
سازش قبطته یعنی چی؟
قبطه یعنی مصلحت سنج بودن، دلسوز بودن، قبطه خوردن به مال یتیم یعنی رعایت مال یتیم را کردن. بابا اینو واجب ما این بوده، تکلیف ما این بوده که هممون دلسوز مال یتیم باشیم، غبطه داشته باشیم، یعنی تو عربی معاصر هم گفته میشه الان. خب ما دلسوز مال یتیم باشیم، این از همه ما خواسته شده، آیا ادله‌ای که ما گفتن دلسوز مال یتیم باشید با تصرف یک فاسق ساقط میشه؟ یعنی کارمون دلسوزی صدق کرد؟ آقا مسئلتون، شما یه شیخ همین الان صفحه قبل درباره نماز میت یه چیز گفتید، ولی الان درباره معاملات یه چیز دیگه میگی. در نماز میت گفتی اگر یه فاسقی رفت نماز میت رو خون، بعد تو شک کردی که تکلیف کفایی وجوب نماز میت با خواندن یک فاسق از تو ساقط شده است یا نه؟ بگو ساقط شده. چرا؟ استدلالت این بود شیخ جان، میگفتی عمل و انجام داده، اینو میدونیم، شک داریم که صحیح انجام داده یا نه، اصل صحت در فعل فاسق جاری میکنیم، فاسق هم بوده. خب اینجا چرا همینو نمیگیم؟ اینجا هم دلیل من گفته آقا در مراقبت و غبطه به حال مال یتیم فعال باش. حالا اگر یکی دیگه انجام دادم و فاسق بود از من ساقط هست یا نه؟ اینجا هم بگو شده درست انجام داده ساقطه دیگه. مرحوم شیخ میگه نه، بین این دوتا فرقه، یه فرقی بین اون مقام نماز میت و این مقام تصرف در مال یتیم وجود داره. اونم اینه که اولی از عباداته و ما در عبادات یه اصل صحت داریم. در عبادات اصل صحت میگه چی؟ میگه اگر یه عبادتی واقعا انجام شده بود اما در صحتش شک داشتی، بگید صحیحه. اما در معاملات این اصل نداریم. اگر یه معاملهی به صورت مشکوک واقع شده بود، بگید اصل اینه که صحیح باشه. اولا اون در عبادات، ثانیا در اینجا تکلیف تو چی بوده؟ تکلیف تو این بوده که غبطه به حال یتیم بخوری، اشفاق به حال یتیم داشته باشی، نه اینکه تکلیف این بوده که شرع انجام بشه. اینجا عملی که انجام شده شرع هست، ولی عملی که انجام شده دلسوزی به حال فقیر یتیم نیست. اینو دقت کنید. لذا میفرماید لا یجدی هنا حمل فعل المستبل الصحیح کما فی مثال متقدم در صفحه قبل، لان الواجب هناکه یه صلات صحیحه، چون در اونجا واجبی که باعث میشد تکلیف از من ساقط بشه صلات صحیحه بود. وقد علم صدور اصل صلات من الفاسق، و ما میدونیم که اصل صلات از فاسق صادر شده. و از او شک فی صحتها عارضت به صلات صحیح، یعنی دیدیم آره شک داریم که صحیح هست نماز یا نه، بگیم اصل نیست صحیح. و عمل حکم فی ما نحن فی فلم یحمل علی التصرف الصحیح، نگفتن آقا تصرف او اگر صحیح بود از تو ساقط است. حکم این بوده که وظیفه همه شما این نبوده که تصرف صحیح کنید، وظیفه همه شما این بوده که غبطه به حال فقیر و یتیم و مسکین و سفیه داشته باشید. و واقعا آیا با فعل فاسق، مداخلات فاسق، غبطه به حال اون ولاعلی دلسوزی او شکل میگیره یا شکل نمیگیره؟ میگه شکل نمیگیره. خب نظام فرمایت که به ازاها شد که و عمل حکم فی ما نحن فیه فلم یحمل علی التصرف الصحیح و انما حمل علی موضوع و اصلاح المال و مراعات الحال، وش بر این سر هم شده. و شک فی اصل تحقق ذلک، شکی من داره که دلسوزی به حال او انجام شده چون طرف فاسق بوده یا نه. فهوه کما لو اخبر فاسقان به اصل صلاح، اینجا شبیه اونجایی که فاسقی بیاد بگه من نماز خوندم اما مطمئن نیستیم مثلا خونده یا نه. پس این نباید با اون مثال صفحه قبل مقایسه بشه. و این شعته قد این شراء مال الیتیم، شراء مال الیتیم لابد دن یکون مصلحتن، شراء باید مصلحت او باشد. حالا وقتی فاسق داره میفروشه، ما نمیدونیم فروش فاسق مصداق مصلحت هست یا نیست. ولا یحرز ذلک المصلحت به اصالت صحت بیع من البایع، کماله و شکل شکل مشتری فی بلوغ الغایه. و این کار یعنی این که فروش آقای واسق دلسوزی و غبطه توش بوده یا نه، این با اصل مست قابل اثبات نیست. خب و این شئت قلت این عبارت رو بخونم، ان شراء مال یتیم لابد ان یکون مصلحتا له، شراء مال یتیم باید مصلحت باشه براش، و این مصلحت بودگی با اصل صحت از سوی بایه، با اصل صحت در عمل بایه قابل احراز نیست، چنان که مشتری شک داره در بلوغ بایه. چطور اونجا قابل احراز نیست، اینجا هم قابل احراز نیست. این فتعمل به اصل مسئله بر نمیگرده دوستان، فتعمل به این کماله و شکل مشتری فی بلوغ البایه بر میگرده، یک تفاوتی داره نباید به عنوان مثال میومد. خب بفرمایید.
و شو حالت نماز گفتیم چون عبادیه، بعدش ما اگه شک بکنیم میگیم اصل صحته، ولی حالا الان آدم فاسق هنوز نماز نخونده، اینجا که ما الان او اتفاق اصل صحت تو عبادت پیش نیومده
نمیتونیم. بله، لذا همونجا هم گفتیم، آخر اون جمله هم گفت، ولی اگر خبر داده باشن، خبر مشکوک، لو شک کفی حدوث فعل من ولی اخبر بهی، ایشون داره میگه یا خبری داده شده ولی ما شک داریم، نمیتونیم، یعنی در اخبار نمیتونیم، اما در عمل عبادی که انجام شده میدانیم انجام شده، اصل صحت رو میتونیم اجرا کنیم.
نه استاد، منظور من اینه ای آقای فاسق هنوز انجام نداد و میخواد الان انجام بده، بهش اجازه بدیم یا ندیم؟
نه میگه مال ازش بگیرید، میگه مال ازش طلب کنید، میگه تعاون علی البر و تقوا ادله مال یتیم رو، لا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن، اینا رو.
نماز فاسق بر میت لا ولی الله چی؟ هنوز نماز نخونده یا آقای فاسق روش، بهش اجازه بدیم اینم بخونه یا نه؟
نه عیبی نداره، اونجا نمیتونیم، یعنی اونجا به ما نگفتن که نماز عادلانه بخوانید، گفتن تجهیز، مگر این که عنوان ثانوی باشه. ببینید مثلا فاسق فاسقی باشد که نماز خوندن اون بر اون میت وهن میت مسلمانه، به اون عنوان های ثانوی تو ذهنتون فکر نکنید، یه کسی یه فسقی داره، یه فسق خفی داره، مثلا در یک عمل فاسقه، متجاهرم هست، یه عمل مثلا یه گناهی، آره گناه نباید بگیم کوچیک، گناه کوچیک نیست، هر یه گناهی متجاهره، خب اینو ما بگیم نماز نخون، نه این نمیشه، چون به ما نگفتن حتما نماز رو اهل فضل بخونن، اهل کمال بخونن، دلیل اینجوری نگفته، دلیل گفته مواظب باشید اینجا میت به زمین نمونه.
خب پس استاد اگه اینطوری باشه میگه ولو شک فی حدوث فعل و اخبر بهی ففی قبول اشکال، یعنی منظورم اینه که شیخ فقط اومده این قسمت رو برای ما در واقع باز کرده که اگر حالا فاسقی نماز خوند و ما مطمئن بودیم خونده، به واسطه اصالت در عبادت که اصل صحت هستش، اینو میام تصحیحش میکنیم،
ولی اینو میام میگم ما دیگه ثابته، میگیم وجوب کفایی از ما ثابته،
ولی قبل از اینکه ای آقا نماز رو بخونه حرفی نزده، ما دیگه از جای دیگه خودمون باید بفهمیم، درسته شیخ بس نکرده دیگه،
شیخ توضیح نداده، اما در باره اون گفته بود، علتش هم که نگفته اینجا اینه که حکمی متوجه ما نیست، ما نمیتونیم جلویشو بگیریم، چون دلیل به ما نگفته مثلا واجب است که مؤمنان فلان و فلان و فلان نمازشو بخونن، اما اونجا به ما گفتن مصلحت سنج باشید، همتون غبطه به حال مال یتیم بر همتون لازمه، و این آقای فاسق معلوم نیست بتونه غبطه رو رعایت کنه، فاسقه، این اشکال وجود داره، ولی اونجا صلات صحیح مصداق صلات صحیح محققه، انشالله محقق و عیت باشیم.
خیلی ممنون،
سلامکم الله.